زیونیست ها در دین یهود مثل خلاصه داعش هستن برای مسلمان ها، یعنی اینقدر خلاصه منفور هستن و خلاصه خارج از دین در اصل.
بله این نکته مهمیه که خدای هابرماس هم حتما میدونه، یعنی من دیگه نمیتونم خودم رو فریب بدم و بگم که متوجه نشده که یهودی ستیزی نبوده، حتی اگر ستیزی هم بوده ستیز با صهیونیست بوده، نه ستیز با یک پیروان یک آیینی که یهودیت باشه. و قسمت آخر بیانیه جالبه که میگه با توجه به جنایات گسترده دوران حکومت نازی، که شما فرمودید که خود این فردم در برهه‌ای از
بله در نوجوانی
نوجوانیش طرفدار این تفکر بوده،
بله و عضو بوده اصلا،
بله، دفاع و پاسداری از هستی یهودیان و حق موجودیت اسرائیل از عناصر اصلی آن است. خب ما سوال میکنیم، میگیم اولا که این منطق غلطه که شما بیاید بگید چون در دوران نازی به مثلا یهودیان ظلم شده، هولوکاست به قول شما شده، یهودی سوزی شده و حالا اینها کشتار زی، خب حالا همه اینها ما بیایم حق موجودیت اسرائیل به عنوان یک کشوری که مثلا مستقل باشه به رسمیت بشناسیم. ما میگیم خب درست، حتی فرض کنیم این حرف شما درست، فلسطین باید جور اون جنایت آلمان نازی رو بده؟ یعنی شما خودت قبول داری که آلمان این کار کرده، آیا باید یک مردم دیگه ای جور جنایت های شما رو بدن، نسل شما جنایت کنه و در جای دیگه ای باید جور اینو بدن؟ به نظر میرسه که هابرماس فتوا داده به قتل فلسطینی ها، اما گفته اسراف نکنید، من حالا تعبیرم این باشه، یعنی وقتی میگه این حمله موجه توسط اسرائیل، خب ما داریم 40 روز میبینیم چه حمله ایه، نمیشه که بگیم که ما مثلا در یک فضای خالی و انتزاعی داریم نظر میدیم، این حمله رو داره میگه موجهه. و بعد از اون میاد چند تا قید بدون مصرف و بدون کاربرد میزنه که میدونیم مثلا عملا ممکن نیست بمب فسفوری وقتی یه جای انداخته میشه، شما دیگه نظامی و غیر نظامی گیاه هم از بین میبره، نمیتونید که تفکیک کنید. این بنابراین میاد و توجهش رو نهایتا از کشتار مردم غزه به جایی که به اون توجه بده و مردم رو به اون به عنوان یک فیلسوف فلسفه غرب به اون تنبه بده، میاد و میگه، یعنی نقد رو ول کرده که اینها الان دارن کشته میشن و تکه تکه میشن، به نسیه‌ای که در آینده نباید شاهد این باشیم که یهودیان مثلا در آلمان ترس داشته باشن از این که مردم متعرضونه،
بله.
این نقد رو رها کرده و اون نسیه رو داره پررنگ میکنه. یه مطلبی رو فرمودید راجع به بحث نجات پرستی،
بله.
من اینام حالا عرض کنم بعد حالا در خدمتون هستم. ادوارد سعید یک نظریه پرداز و منتقد فرهنگی فلسطینی آمریکایی در آمریکا ساکن بوده، یک کتاب خیلی معروفی به نام شرق شناسی داره. ادوارد سعید در این کتاب میاد نقد میکنه رویکرد غرب و غربی ها رو نسبت به شرق، دیدگاه هایی که اونها دارن، میگه که فلسفه غرب انسان شرقی رو یک انسان ساده و کوته بین و مهجور میدونه و واقعیتش هم همینه، یعنی در ذات خودش این رو داره، و انسان غربی رو در عوض یک انسان رشید به معنی رشدیافته، مدنی، دارای انگیزه و خیلی مهمتر از همه حجیت تصرف در جهان. یعنی میگه انسان غربی حجیت و دلیل کافی رو داره که تصرف کنه جهان رو. این خیلی نکته مهمیه، چون در اصل میشه گفت که فلسفه غرب طی سالها اومده و استعمار خودش رو، استعمار دولت‌ها و حکومت‌هاش رو تئوریزه کرده، یعنی گفته که ای انسان شرقی قبول کن و این رو بدون که تو از ما پایین‌تری و اگر ما تو رو استعمار می‌کنیم یک لطفی هم در حق توه، تو که خودت نمیتونی از پس کارات بر بیایی، میخوای پیشرفت کنی باید مستعمره من بشی. و در دوره کانت و هگل دیگه این نهادینه شد که انسان غربی انسان برتره. حتی در ایران خودمون افرادی در دوره های مختلف، در دوره قاجار، حتی در دوره پهلوی بودن که تحت تأثیر نظریات فلاسفه غرب خود باختگی رو به حدی رسونده بودن که میگفتن حتی اگر ما بخوایم پیشرفت کنیم این نوشتن الفبای فارسی رو که ما از راست به چپ داریم مینویسیم،
بله،
باید برعکس کنیم و مثل اونها از چپ به راست بنویسیم. یعنی تمام مظاهر تمدن، تمام مظاهر فرهنگ و هنر خودمون رو رها کنیم و به قول یکی از همین غربگرایان دوران معاصر سر تا پا باید فرنگی بشیم. یعنی اگر ما دکمه کتمونم داخلی بود، این هنوز نشون میده ما خوب فرنگی نشدیم، ما خوب غربی نشدیم، ما نمیتونیم پیشرفت کنیم.
بسیار سپاسگزارم. واقعا حالا از خوندن این بیانیه برای خود من خوب خیلی عجیب بودش که حالا امثال آقای یورگن هابرمانس و حالا دیگر نویسندگان این بیانیه نمیدونن که حق مقاومت در برابر ظلم اشغالگر یک حق بشریه. یعنی این به هر حال دیگه اصلا نیاز به این که حالا علم بالایی داشته باشین اصلا اینه که برای نظریه پردازن قاعدتا اینو باید بدونن و واقعا نمیتونیم باور کنیم که آنها همون حقی رو که برای حالا ساکنین یهودی ورشو با خیزششون علیه حالا فاشیست مهیتلر قائل هستن نمیتونن مثلا این رو به هر حال بخوایم بگیم که اینها چنین حقی رو برای مثلا مردم فلسطین که الان سالیان ساله، یعنی بیش از 70 سال اینها درگیر این موضوع هستند و خب واقعا اگر بخواد حالا شخصی گروهی اینها رو از حق به خودشون محروم کنه واقعا بی‌انصافی و غیر انسانی هستش. و حالا این موضوع واقعا جای بحث داره که اینها واقعا هدفشون چی بوده از این موضوع. خب ما شاهد هستیم دموکراسی غربی بعد از جنگ جهانی دوم حالا با توجه به اوضاع احوالی که حالا بوده واقعا اینها نشان دهنده ای هستش که فقط به دنبال منافع خودشون، یعنی هر جایی که به هر حال بحث سرمایه خودشون و بحث منافع خودشون باشه بالاخره حاضر هستن که دفاعی کنن، ولی جایی که حالا باشه مثل نسل‌کشی که الان ما در غزه هستیم بالاخره به نوع اینها میان توجیه میکنن و عملا فلسفه برای تبیین و ارائه راه خروج از فقر و در جهان و دهکده کوچک جهانی که حالا به هر حال دیگه تاب تحمل نابرابری فقر رو نداره، ما شاهد هستیم که در گام نخست باید بر فقر معنایی خود غلبه کنن. هابرماس میدونه که به هر حال آقای مارکس در قرن 19 چه گفته، ولی خب ما شاهد هستیم که عملا حالا تحت تأثیر مسائل دیگه عملا یک گفتمان دیگه رو ارائه داده که حالا اگر بررسی کنیم میبینیم با اون نظریات ابتدایی خودش و مسائلی که به هر حال به دنبالش بوده کاملا متفاوت هستش. بسیار سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که حالا سوال دیگه‌ای که از محضرتون داشتم این که نقش نظام دانشگاهی حالا حوزوی جهان اسلام از دانشگاه‌های ملل مسلمان تا الازهر، قم، نجف برای همگرایی دینی فلسفی مقابله با غرب در دفاع از آرمان‌های اسلامی از جمله ملت فلسطین به خصوص در قضیه اخیر غزه چگونه باید باشه؟
بله، البته خب مواجهه دنیای اسلام با فلسفه غرب یک قدمت نسبی داره و میشه گفت حالا اولین عالم دینی که آثار فلسفی غرب رو به زبان اصلی مطالعه کرد، به زبان فرانسه یا انگلیسی مطالعه کرد، علامه شعرانی بوده. و باز وقتی میایم جلوتر علامه طباطبایی رو داریم که از طریق آثار فارسی و عربی مارکسیسم و برخی دیگه از فلسفه های جدید غربی رو مطالعه کرد و حالا در این زمینه کتاب هایی هم در نقد اونها داشت. خب باز شهید مطهری رو میتونیم نام ببریم در بین علمای معاصر و از علمای عراق سید محمد باقر صدر رو. بله. که حالا یک سری کتاب هایی رو که نوشت اینها با روی کرده هم توضیح اقتصاد یا فلسفه در اسلام و هم از اون سو با نقد فلسفه یا اقتصاد غربی نگارش شد. اما اینکه امروز و الان وظیفه این نهادها چیست، خب ما باید هم کارهای شده رو بگیم که حالا مقداریشو من سعی کردم خلاصه عرض کنم در طول قرن اخیر، هم اینکه یک گله‌ای هم بکنیم که خب مقداری هم کوتاهی شده و کمکاری شده.
مقداری که فکر کنم بیشتر از این،
حالا خیلی بیشتر. معروف هستش که حالا من اینجا نام نمیبرم، ولی در حدود دهه 40 و قبل از اون خب اصلا بحث‌های فلسفی گفتنش در شهر قم یک مقداری ممنوعیت‌هایی داشته، یک سری ملاحظاتی داشته که حالا خود علامه طباطبایی هم این به اصطلاح ترکش این داستان ایشون رو هم میگیره. ظاهرا یکی از علما اگر اشتباه نکنم آقای فلسفی هستن که میان و خدمت بزرگان در قم میرسن و یک سری از کتابهایی که در اون روز بین جوانها داشته پخش میشده و با تفکرات الهادی اون زمان منتشر میشده رو در اختیار اونها قرار میده و حالا به تعبیر بنده شاد، حالا عین الفاظی نباشه که ما با فقه و اصول پاسخ اینها رو نمیتونیم بدیم، بذارید که مثلا این دوستان کارشون رو بکنن حالا نه، ولی خب ما باید بگیم که یک مقداری اولا که برخی از همونطوری که در ابتدای صحبت گفتم اساتید ما خودشون مقهور این فلسفه غرب و خودشون رو زانو زده در برابر این بت بزرگ میدونن. بله. یعنی اگر یک ابراهیمی باشه و که عرض کردم حالا بالاخره این بیانیه شاید تکانی به اندیشمندان غربگرا بده که ته علوم انسانی غربی و ته فلسفه غرب میرسه به حمایت از شر مطلق، نه حمایت نسبی که حالا مثلا بگیم که یکی از این حمایت کرد یکم هم از اون حمایت کرد، نه حمایت مطلق. و خب این مشکل اول هست، افرادی که در مکتب غرب تلمس کردن و اون رو پذیرفتن، صرف درس خواندن یا بودن در غرب بچه منفی برای کسی نیست، ولی اینکه شما این رو قبول کنی و جای هر گونه نقدی رو ببندی. حالا میان و مثلا در دین اسلام در فرهنگ تشیع میگن مرجع تقلید.
بله.
خب اینجا یک باوری داریم که اون متخصص در اون هست و هر کم میخواد میتونه بره خودش متخصص بشه و تقلید نکنه، اما فی الواقع آقای هابرماس و برخی از این بزرگان مرجع تقلید شدن برای برخی از اساتید ما، به تبع اون برای برخی از دانشجویان ما. چجوری انتظار داریم کسانی که نمیتونن کوچکترین نقدی به این نظریات بکنن بیان الان؟ ولی خب
آخه موضوع که هستش مثلا همین ساختارهای دموکراسی‌های لیبرال غربی دوچار یک معضل معرفتی و اخلاقی هستن، یعنی حالا امر مطلق کانتی به عنوان یک مطالبه جهان شمول بشری برای اینها اصلا هیچگاه نه مطلق بوده نه جهانشون، اینا فقط برای محدوده نظام‌های غربی فقط قابل پذیرش هستش و این خودش به هر حال یک موضوعی که باید حداقل فلاسفه ما اندیشمندان ما به این موضوع توجه کنه.
بله، البته یه نکته هم حالا چون عرض کردم حتما شنوندگان که این برنامه رو گوش میدن علاقه‌مند به بحث فلسفی هستن، وقتی ما بحث فلسفه غرب رو میگیم حالا شاید به غلط به علت برخی ترجمه‌های پشت سر هم از مکاتب خاص، خود فلسفه غرب یک به اصطلاح مجموعه واحد یکسو نیستش. یعنی مثلا در کلام جدید اینجوری نیست الان مثلا شنوندگان گمان کنن که بی خداییه مثلا فلسفه غرب فقط مادیگرایه، نه، دفاع از خدا هم در اون هست و یه وقتی مثلا بله تجربه گرایی هم توش هست، اما اینجوری نیست که اکثریت اینا باشن. ولی خب چون این موضوع شاید برای بعضی از مثلا مترجمین ما جالبتر اومده یا حرف نوتری اومده، اومدن و دست گذاشتن مثلا روی بحث علم گرایی، بحث نمیدونم تجربه گرایی و اونا رو شروع کردن ترجمه کردن.
ولی خب قاعدتا حالا دانشجوهای ما اگر میخوان برایش فلسفه غرب میخونن باید بنیه دینی قوی داشته باشه، یعنی اطلاعات دینی، چون به هر حال خواندن اینها اگر زمینه خلاصه دینی نداشته باشن ممکنه به خاطر دچار
انحراف
حتی فلسفه اسلامی
رو هم بخوان بخونن، که حالا برخی معتقدن بگیم فلسفه مسلمانان، چون حالا
اسلام بله
از متن اسلام شاید در نیامده باشه، از
مسلمانان بله
که مرحوم آیت الله بهجت اتفاقا این فیلمش هم هست که فرمودن که اول همین فرمایش شما یک دوره احادیث و روایات رو بخونید اعتقادتون رو قوی کنید، فلسفه غرب نه، همون فلسفه اسلامی اسلام. مسلمانان رو، و بعد برید سراغ اون که اگر غیر این باشه و گمراه بشید حجتی بر شما نبوده، خودتون مقصر هستید. حالا چه برسه که ما بیایم در دانشگاه از بسم الله شروع کنیم به دانشجو فلسفه غرب گفتن و انتظار داشته باشیم حالا این بیاد مثلا نقد کنه.
بله، اونم با کمترین حالا اطلاعات مذهبی.
مبانی نقد رو بهش ندادیم. بله. و میخوایم انتظار داریم که بیاد نقد کنه.
بسیار سپاسگزارم. خب بحث تبیین پارادایم ضد اسلام فلسفه غربی و پیوند میان اندیشه هابرماس با جنگ تمدن‌ها و اینکه مهمترین رقابت آینده جهان را بین اسلام و غرب دونسته و همچنین مهمترین جبهه خود را به هر حال در این حوزه و این وضعیت دونسته، می‌خواستم در این حوزه هم برای ما بفرمایید و تبیین بفرمایید.
بله، ببینید وقتی که جنگ سرد به پایان خودش رسید، در دنیای غرب میشه گفت دو نظریه بسیار مهمتر از بقیه مطرح شد، برای اینکه خب حالا مثلا رقیب اصلی از میدان به در شده، ادامه کار بشر در رابطه با اجتماع، علوم اجتماعی و علوم سیاسی به چه سمتی خواهد رفت. خب یک نظریه که حالا فرمودید همین برخورد تمدن‌ها بود که حالا این رو بعد میگم، و یک نظریه آقای فوکویاما پایان تاریخ.
بله.
خب آقای فوکویاما معتقد بود که، حالا من اینو ساده سازیش اگه بخوام بکنم، میگه که خب ببینید انقدر این جریان دموکراسی خواهی و لیبرال دموکراسی قویه و این موج انقدر سنگینه که حتی مثلا حکومتی مثل شوروی با اون ابهتش نمیتونه از مواضع اعتقادی خودش کمونیسم و اینها دفاع کنه و از هم میپاشه دیگه. شما بقیه خرد فرهنگ ها رو له شده در نظر بگیرید، بدونید که لیبرال دموکراسی پایان تمام این خرد فرهنگ ها، پایان پادشاهی ها، پایان دیکتاتوری ها و اینها همه خواهند رسید به این نقطه‌ای که غرب داره ترسیم میکنه و میگه اون بهشت و مدینه فاضله لیبرال دموکراسی هست. اگر میخواید در قالب علم پیشرفت کنید باید بیاد اینجا. و یه سری از اتفاقات رو که از بین رفتن پادشاهی ها بوده، سلطنت ها بوده، تبدیل شدن نظام های دیکتاتوری به نظام های دموکراسی در ظاهر حداقل بوده، اینها رو قرینه میگیره برای این مطلب خودش. اما اونی که فرمودید بحث برخورد تمدن ها که هانتینگتون میگه، این در مقابل اونه، معتقده که نه، انقدر ساده و انقدر مست از این پیروزی نباشید، انقدر ساده در نظر نگیرید. میگه بشر هر چیزی رو بتونه رها کنه، فرهنگ و تمدنش رو رها نمی کنه. و میگه در آینده این برخورد تمدن ها، ما یک تمدنی داریم که همین تمدن غرب با تمام خصوصیات و لوازم و فرهنگشه، و یک سری تمدن هایی داریم که تشکیل شده از تمدن شرقی مثل چین و غیره و اسلامه، و اینها در مقابل تمدن غرب قد علم خواهند کرد، که خب در برخی موارد میبینیم که گزاره های میاره و ما بعد از اون میبینیم که ببینیم که ظاهرا این نظریه دوم درستر و صحیحتر هستش. و خب معتقده که به اومد یه نظرسنجی هم در همون زمانی که این مقالش رو برخورد تمدن ها رو نوشت، یه نظرسنجی هم از مردم آمریکا داشت که اولویت شما دشمنان آمریکا چه کسانیه، دشمنان شما چه کسانیه، که چین، ایران و عراق به عنوان سه گزینه اول بود در این نظرسنجی، که این خب این رو زمینه کرد به این نظریهش که ببینید چین که حالا مثلا مسلمان یا موحد نیستش، این یک فرهنگه. خب ایران نماد کشورهای مسلمان و شیعه باشه و عراق هم بازی کشور عرب و دارای یک فرهنگ شرقی، که بالاخره این در مقابل فرهنگ ما، همونطور که 1400 سال نتونستیم ما با هم کنار بیاییم و در برهای ما بر اونها غلبه کردیم، در برهای اونا بر ما غلبه کردن، ما نتیجتا دوباره این تمدنها به هم خواهند خورد. حالا در کنار اون مثلا ما داشتیم که نظریه گفتگوی تمدنها مطرح می شود. میخوام این رو اینجا بگم، ببینید اون طرفی که با شما میاد گفتگوی تمدن، اگرم میاد پای یک میز میشینه، یک چنین نظریه پشت سرش داره. یعنی حالا بحث ما سیاسی نیست، ولی میخوام بگم که باید به این دقت کرد که ببینیم مبنای سیاستمداران غرب، آمریکا یا اروپا چیه. خب اینو مبنا قرار دادن اینها، خب بعد با این مبنا، حالا برفرض که مثلا پیشنهاد شما رو هم پذیرفتن و با شما گفتگو هم کردن، اینها نهایتاً دارن خودشون رو برای برخورد تمدنی آماده میکنن. و اتفاقاتی نظیر طوفان الاقصی هم باز یک قرینه‌ای بر اون نظریه برخورد تمدن‌ها داره نشون میده، که حتی این برای خود اندیشمندان غربی هم جای سوال شده که ما سالهای سال سیطره داشتیم بر فکر جوانان ما. ما در مثلا لندن، در فرانسه که مهد این علوم انسانی غربی هست، میبینیم که حالا فرانسه ممنوعیت داره، مقداری برخورد شدیدتره، اما مثلا در لندن که مقام معظم رهبری فرمودن اینم لابد کار بسیج لندن بود، جمعیتی که اومده بود در کوپنهاگ، در دانمارک، در خود آمریکا، حتی در شهرهای آمریکا جمعیتی که اومده بود، این نشان دهنده این که بنیانهای تمدنی غرب داره آسیب میبینه و کسانی که حالا اینها به اینا مثلا به اصطلاح میگن نسل زد، نوجوانها و جوانها یا به اصطلاح فرنگیش تینیجرها که سال گذشته در ایران رو اینا حساب کرده بودن که اون شور و شوق و هیجانشون در مسیر ضربه به جمهوری اسلامی قرار بگیره با اطلاعات غلطی که میدن، حالا همینها در قلب اروپا و اومدن از بزرگترین خط قرمز غرب یعنی اسرائیل که هر جا کوتاه بیاد در این مورد نشون داده. شما دیدید در همون روزهای اول هر کس تونست خودش رو رسوند از این سران غربی به اسرائیل، یعنی از بایدن تا صدر اعظم آلمان تا رئیس جمهور فرانسه، هر کی هر جور تونست یا حمایت زبانی کرد یا حضور داشت یا اومد و وتو کرد، هر جور که تونست این کار کرد، اما از درون این تمدن میبینیم که ضربه خورده و اینها گفتن ما نوجوانان و جوانانمون از دست دادیم. نظرسنجی بود در آمریکا که نظر شما در این قضیه فلسطین یا اسرائیل، 56 یا حدود 56% افراد بالای 60 سال آمریکایی طرف اسرائیل بودن، اما وقتی می اومد بین سن 18 تا 25، 70% نظر دهندگان طرفدار فلسطین بودن.
هیمنه رژیم صهیونیستی هم فرو ریخت و عملا خیلی از افراد در کشورهای مختلف متوجه شدن که به هر حال این یک رژیم جنایتکار. شاید سالها قبل خیلی مثلا با این موضوع برای کشورهای خیلی دور مثلا آشنایی نداشتن، ولی الان تقریبا با تجربه حالا به هر حال رسانه‌ای که وجود داره و گزارش میداد جنایت رژیم صهیونیستی، عملا کل دنیا متوجه به ماهیت به هر حال جنایتکار این رژیم شدش. ما الان شاهد هستیم خب بعد از 47 روز رژیم صهیونیستی بعد از 47 روز خلاصه جنایت تن به آتش بس داد و از بامداد امروز خلاصه آتش بس در سرزمین های اشغالی برقرار شده. حالا برها قرار هم هستش که برها مبادله بشن افرادی که حالا از دو طرف، که این موضوع حالا تا 4 روز هم ادامه داره این آتش بس. سوال دیگه که حالا فکرم آخرین سوال هم باشه با توجه به وقت برنامه، نقش مقاومت امروز مردم غزه بر افزایش بیداری اسلامی و همچنین شکست حتمی صهیونیست‌ها و غرب علیرغم همه کشتار و جنایت جنگی و نسل‌کشی که ما در طول این 47 روز شاهدش بودیم، این موضوع رو هم برای ما تبیین بفرمایید.
به تعبیری میشه گفت که طوفان الاقصا طوفانی در جهان اسلام هم ایجاد کرد. خیلی از کشورهای مسلمان، البته منظورم حاکمیت هاشون هست، اینها به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل پیش میرفتن.
بله.
خب مثلا عربستان این روند متوقف شد، نه از بابت اینکه مثلا عربستان رژیم اسرائیل رو الان جنایتکار بدونه، بلکه از باب اینکه افکار عمومی خودش رو دیگه نمیتونه اقناع کنه که من با چنین رژیمی میخوام ارتباط داشته باشم، یا کشوری که ارتباط داره و از گفتن اون ابایی نداره مثل امارات، قطعا در آینده بعد از این اتفاقات منزوی در دنیای اسلام خواهد شد. و مثلا من مصداقی بررسی میکنم، مثلا ترکیه میاد و مواضعش رو علیه اسرائیل میگیره، هرچند که کشتیهاش و همین کشتی که انصار الله یمن مجاهدین یمنی عزیزمون اون رو گرفتن، خود این کشتی از مبدأ ترکیه حرکت کرده بود، ولی اون نفاق باعث میشه که این کارو بکنه ولی جرأت نکنه که دیگه عنوان کنه. و از اون ور خیلی آشکار شد استانداردهای دوگانه‌ای که غرب داشت، یعنی خیلی اینها رو آشکار کرد. اگر شنوندگان از اون دیده باشن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رفت در شبکه الجزیره و مجری الجزیره سوال کرد از ایشون که آیا شما حمله اسرائیل رو، این بمباران ها رو، اینها رو جنایت جنگی میدونید یا نه، و پاسخ داد آقای بورل که من حقوقدان یا وکیل نیستم، اینها باید در دادگاه‌های صالحه مطرح بشه و غیره، حالا توضیحاتی. و بعد از اون بلا فاصله وقتی پرسید که آیا کار حماس در 7 اکتبر جنایت جنگی بود، جواب داد که قطعا بله و ما اینو جنایت میدونیم، محکوم میکنیم. مجری الجزیره گفت برای همین دنیا شما رو به استاندارد دوگانه محکوم میکنه، مگر تو حقوقدان هستی؟ باید اینم بگی بررسی بشه وقتی اینقدر سریع جواب میدی. یا محمد البخیتی که جز شورای سیاسی انصارالله هست و حالا فعال در توییتر و شبکه های مجازی هست، مصاحبه هم میکنه، باز با العربیه یک صحبتی رو داشت، از قول نتانیاهو مطلبی رو با مجری العربیه که این شما به فرمان ایران مثلا این کار رو کردید و خودتون رو درگیر کردید. ایشون 4-5 آیه قرآن خوندن در اینکه ما وظیفه داریم از مسلمان حمایت کنیم و اینها، و بعد گفتن که با این همه آیه قرآن همه مسلمان ها باید این کار میکردن. و نکته مهم و پایانی که عرض کنم این که گفتن که این چیزهایی که اینها بهش میگن پروتکل های بین المللی، که آقا مثلا آبهای آزاد بوده و چی بوده و اینها، زمانی که مردم ما زیر بمباران عربستان با حمایت آمریکا بودن، این پروتکل ها کجا بود؟
درست.
و با این طوفان الاقصا تمام این دوگانگی ها و فریبکاری ها و ریاکاری های غرب و فلسفه غرب یک جا فرو ریخت.
خب بسیار سپاسگزارم از شما، با توجه به اینکه خب انشالله ساعت 18:30 سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان ورزشی کشور و مدال‌آوران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی رو که این دیدار صبح امروز برگزار شده بود، انشالله از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت می‌شنویم. ما برنامه رو انشالله امروز کمی زودتر نسبت به روزهای گذشته به پایان می‌رسونیم. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و عصر دلپذیر رو براتون آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو و همچنین صدای ما رو عزیزانمون مخاطبان محترم رادیو مقاومت هم شنونده هستند. برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت همزمان و مستقیم از این دو شبکه رادیویی تقدیم کردیم به شما عزیزان. امروز صبح دیدار قهرمانان ورزشی و همچنین مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانجو به همراه جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های ورزشی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای شاهد بودیم. امروز صبح این دیدار برگزار شده در این فرصت شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان محترم رادیو مقاومت رو دعوت میکنم به شنیدن بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در جمع این عزیزان.